درود فراوان به شما شنوندگان گرامی رادیو ایران زمین. آرمان داریم که بهترین ها از آن شما باشد و همیشه پیروزی و شادی همراهتان. من کیومرث هستم و باز هم سه شنبه دیگر با برنامه‌ای پربار از استاد ارجمند پروفسور منوچهر جمالی به نام فرهنگ شهر. امروز سه‌شنبه بهرام شیر ایرانی 23 مهر ماه سال 3740 زرتشتی برابر است با 15 اکتبر 2002 میلادی. درود به پروفسور جمالی.
بسیار
درود بر شما.
دوستان، امشب میخواهم گفتاری کوتاه درباره سیمرغ و زال داشته باشم. سیمرغ خداوند مهر بوده است و فرزندش زال که در شاهنامه به نام تاجبخش نامیده میشود، پایه‌گذار حکومت بر پایه بینش از راه آزادیش، از راه آزمایش است. یعنی هر عود برای این جهت به عنوان تاج بخش نامیده می شود، چون که ارزش های حکومت از ارزش های این زال مشخص می شود که فرزند خداوند مهر است. و در شاهنامه داستان سیمرغ و سام و زال متناظر با داستان یهوه و ابراهیم و اسحاق در تورات و الله و ابراهیم و اسماعیل در اسلام است که اینها در این ادیان سامی، این داستان محور اساسی این ادیان است. بعد ما در مقابله و مقایسه این دو تضاد فرهنگ ایران را از ادیان سامی به خوبی در میابیم. در داستان ابراهیم در تورات، یهوه از ابراهیم میخواهد که پسرش اسحاق را برداشته و به بالای کوه موریا ببرد و در آنجا این پسر را برای او قربانی کند. در همون داستان هابیل و قابیل، پسران آدم و حوا، می توان دید که یهوه قربانی خونی یعنی خونریزی را ترجیح به نذر گیاهی می دهد و بر سر امتیازی که یکی از فرزندان آدم در اثر همین قربانی خونی می یابد، آدم کشی در جهان آغاز می شود. هر که به امر یهوه قربانی خونی بکند، نزد یهوه امتیاز می‌یابد. به همین علت اولاد اسحاق که یهودیان باشند، امتیاز بر جهانیان می‌یابند. همینشان در قرآن قربانی ابراهیم بنیاد اسلام می‌گردد. به همین علت اسماعیل و اعراب و سپس امت اسلام امتیاز بر جهانیان می‌یابند. یهوه امر به کشتن پسری می دهد که ابراهیم با عجز و لابه از یهوه خواسته بوده است تا وارث میثاق او شود. یهوه به ابراهیم قول می دهد که وقتی گوش به فرمان او باشد، از نیل تا فرات را به ارث به فرزندان او می بخشد و از این گذشته فرزندانش حکام دنیا خواهند شد. کسی که مطیع یهوه یا الله باشد و حاضر باشد دوست داشتنی ترین چیزهای خود را که خودش و فرزندش هست برای اجرای اوامر او قربانی کند، در جهان امتیاز حاکمیت بر جهان را می‌یابد، چونکه الله نیز عرب‌ها را وارث ارض می‌کند و حکومت گیتی را به آنها می‌سپارد. بخشش این حاکمیت‌ها و مالکیت‌ها پیایند همین آدم آمادگی است. به امر من بکش، آنگاه من تو را حقانیت می‌دهم که بر جهان حکومت کنی. از این پس تنها چیزی که برای تو مقدس است امر و حکم من است که نشان قدرت من است. در واقع تو که مأمور کامل اجرا و تنفیذ اوامر من هستی، در اثر اینکه نشان می‌دهی که حاضری خودت را برای اجرای این اوامر به کشتن بدهی، حکومت تو مقدس می‌شود و جهان از آن توست. همه حکومت‌ها جز تو حکومت‌های قاصب جهان هستند. آنها جهان را به ناحق غصب کردند و تو حق داری با آنها بجنگی و آنها را با قساوت بکشی تا حق خودت را بگیری. گوهر این ادیان همون یهوه و الله و پدر آسمانی مقتدر است، یعنی خدای مقتدر گوهر این ادیان است. طبعا قدرت در این ادیان مقدس می شود، ولی در فرهنگ ایران گوهر خدا عشق و مهر است. خدای ایران امر و نهی نمی کند. بیان و نماد قدرت نیست خدای ایران. در بندهش می بینیم که اهورامزدا با امشاسپندانش هنگام نیمروز با هم نیایش می کنند و با این نیایش امشاسپندان با هم جهان آفریده می شود. البته اهورامزدا خودش هم جزو این امشاسپندان است. با نیایش یعنی چی؟ یعنی با نیایش این امشاسپندان با هم می آفرینند، نه با امر. نیایش کردن، یزش کردن، یشتن، پرستش کردن در فرهنگ ایران معنای ویژه‌ای دارد. اهورامزدا خودش یزش و نیایش می کند. ما می پرسیم به که نیایش می کند؟ این پرسش از همون فضای اسلامی ذهن ما برمی خیزد و در جهان فرهنگ ایران غلط است. در این ادیان همه به یهوه و پدر آسمانی و الله برای اون که قدرت مطلق است و می تواند هر آرزوی را تحقق بدهد نیایش می کند. ولی اینجا اهورامزدا و همکارانش با هم یزش و نیایش می کنند. در گزیده های زادسپرم دیده می شود که یزش کردن معنای پروردن و پرستاری کردن را دارد. انسان چیزی را می پرستد که از زندگی و جان او پرستاری می کند و اون را می پرورد و واژه اصلی پرستیدن به معنای شادونیتن است. من چیزی را می پرستم وقتی آن را شاد کنم. من گیاهان و جانوران را می پرستم وقتی آنها را در پرورش و مواظبت و دوستی شاد کنم. من گیتی را می پرستم وقتی گیتی را آباد کنم. شاد کردن جانها پرستش خداست. پس اهورامزدا و امشاسپندانش با شاد کردن، با شادی می آفرینند. اینجا مسئله تسلیم قدرت الله و یهوه و پدر آسمانی شدن نیست. اینجا مسئله قداست جان و زندگی محور اندیشه هاست. خدای ایران پیش از زردشت هم خدای مهر بوده است. همون گاوی که در سرودهای زردشت فریاد و ناله از آزردن برمی دارد، همون جانان، همون فراخ، همون فرخ و همون سیمرغ است. سیمرغ که به نظر ما مرغ افسانه ایست، خدای مهر ایران بوده است. در این داستان واقعیت، در این داستان ساموزال واقعیت سیمرغ پنهان ساخته شده است و برای تحریف گفته می شود که خدا مهری به دل او انداخت تا زال کودک را که پدرش تحت فشار اجتماع برای آن که عیبی ناچیز داشت دور انداخته بود نجات بده. ولی در داستان جنگ رستم و اسفندیار می بینیم که سیمرغ همون خدای مهر یا میترای حقیقی است. حافظه ملت هنوز این خاطره را به خوبی نگاه داشته است. هنوز در ایران و افغانستان و تاجیکستان به دخترانشون نام میترا میدهند، نه به پسرانشون. میتراکانا که بار پیش سخن از آن رفت که مهرگان باشد، به معنای زن خدا یا دوشیزه خدا میترا یا میترای نینواز است. وقتی رستم در یک نبرد از اسفندیار شکست میخورد و خودش و رخشش زخمی میشوند، راه چاره جزی نمیبینند که سیمرغ را به یاری بطلبند. زال که فرزند سیمرغ است، با افکندن پر سیمرغ در سه مجمر آتش فراز کوه سیمرغ را میخواند. وقتی سیمرغ در ابر سیاه پدیدار میشود، زال او را خداوند مهر میخواند. این گونه اشتباهات در همه تحریفات و مغزسازیها روی میدهد. در یک جا ناگهان فراموش میکنند و ردپای اصل و حقیقت باقی میماند. البته در شاهنامه در جاهای دیگر نیز این روی داده است. در همون داستان سام و زال میتوان این ردپا را هم یافت. مهر اساساً در آمیختن مشخص می‌گردد. در فرهنگ ایران خدا با جهان و انسان می‌آمیزد. از این رو مهر می‌ورزد. در فرهنگ ایران خدایان با هم می‌آمیزند تا چیزی را بیافرینند. این به معنای آن است که هر چیزی فقط در مهر، در همکاری پیدایش می‌یابد. از این رو در سرودهای زردوش دیده می‌شود که همیشه چند امشاسپند با هم یک کار را می کنند. این بیان اصل اولویت مهر بر قدرت است. حالا ما می بینیم که پیشوند میترا که میت باشد، همون واژه میکس انگلیسی و میشن آلمانی است. یکی از شیوه های آمیختن، گفتیم که مهر در اساس آمیختن است، یکی از شیوه های آمیختن دادن شیر است. این است که می بینیم سیمور خود را مام و دایه زال می خواند. هم مادر زال است، هم دایه اوست. خدای ایران هم ماماست، چون که دایه اساساً معنای اولش یعنی ماما و قابله. خدای ایران هم ماما و قابله است و هم شیر دهنده و پرورنده همه. در هنگام زادن رستم، سیمرغ ماما یا رودابه مادر رستم است. این است که در فرهنگ ایران دایه انسان ها بودن اصل کار بود، نه آوردن پیام از خدا. آوردن پیام از خدا موقعی معنا دارد که مانند ادیان سامی خدا از آفریدگان بریده باشد، جهان مخلوق خدای خالق باشد. وقتی معرفت در گوهر انسان نباشد باید پیام بیاورد، ولی در فرهنگ ایران جهان امتداد خداست. نطفه معرفت در هر انسانی هست. خدا، پس خدا دایه همه است. خدا رود وحدایتیست، یعنی دایه به، یعنی دایه نیک، که تخم همه انسان ها از او می نوشند و می رویند. خدا عشه یا شیره جهان است. این است که معرفت را در فرهنگ ایران باید از انسان ها زایانید. دین به معنا، اساساً دین به معنای بینش زایشی است، بینشی است که از انسان زاییده میشود. پس نیاز به دایه است. در ادیان سامی نیاز به آورنده احکام از یهوه و الله است. در فرهنگ ایران مسئله دایه مطرح است. خدا دایه یعنی پرورنده و زایاننده است. زردوش دایه حقیقت از انسان است. این تفاوت به خوبی هنگام وداع زال از نزد سیمرغ نمودار می شود. موسی و محمد همیشه از نزد یهوه یا الله با یک مشت امر و نهی می آید. خدا به واسطه آنها امر و نهیش را می فرستد. مردمان جاهلند و خودشان عقیم از بینش هستند و یهوه و الله از دانش فراگیرش امر و نهی و احکامش را به واسطه موسی و عیسی و محمد می فرستد. ولی وقتی زال که فرزند خدا شده است و تا جوانیش همخانه خدا بوده است و از شیر او نوشیده است و از او پرورده شده است، روانه گیتی ساخته شد. وقتی زال روانه گیتی ساخته می شود، خدای مهر به او نمی گوید به مردمان پیام ببر و بگو چنین کنند و چنان کنند، بلکه تنها رسالتی را که به زال می‌دهد این است که یکی آزمایش کند روزگار. به زال این فقط این رسالت را می‌دهد. یکی آزمایش کند روزگار. در روند زمان خودت را آزمایش کن. این رسالتی است که خداوند مهر به فرزندش می‌دهد. رسالت تو که فرزند منی این است که بروی در جهان و خودت را بیازمایی و رفتن تو به گیتی بهتر از آن است که نزد خدا بمانی. رفتن به گیتی و زمین به معنای آمیختن با زمین و مهرورزی با زمین است. باید در نظر داشت که زال و سپس رستم که فرزندان سیمرغ‌اند تاج بخش خوانده شدند. تاج بخش به اصطلاح امروزه یعنی دهنده حقانیت به حکومت. اینها به ارزش‌های اعتبار می‌دهند که مدار حکومت است. خودشان نمی‌خواهند شاه و حاکم و رهبر بشوند، بلکه نماینده ارزش‌هایی هستند که حکومت و نظام بر آن بنا می‌شود. سیمرغ که خدای مهر ایران باشد، زال را که فرزندش است به عنوان نماینده یا پیامبر یا واسطه‌اش معین نمی‌کند. سیمرغ زال را بر نمی‌گزیند تا امتیاز بر سایران داشته باشد، بلکه از او می‌خواهد که برود و خود را در گیتی بیازماید. حق برگزیدن او به رهبری را مردمان دارند. اگر از آزمایش‌ها سرفراز بیرون آمد، مردم فر او را می‌شناسند. خدای مهر ایران اصل برگزیدگی از خدا را رد می‌کند و نمی‌پذیرد. کسی که پهلوی خدا بوده است و از شیر خدا نوشیده است و از او پرورده شده است، حق برگزیدگی ندارد. تا جرسد به دیگران، برگزیده شدن پیایند آزمایش ها و آزمودن های هر فردی در اجتماع است. علت هم این است که همه انسان ها فرزند سیمرغ هستند، یعنی فرزند خدای مهر هستند. مردم که مرکب از مر تخمه است، به اصل در اصل به معنای تخم مر است که نام سیمرغ است. نام او مرسپند، مارسپند یا مانترا اسپند هست که نام روز 29 است که نام دیگرش آفریتی دهمه است. انسان تخم مر است. مر معانی مختلف دارد. یکی قار و کاو است، چون که قار و کاو آشیانه سیمرغ بوده است. یکی مر گوسفند است، اما نه به معنایی که ما امروز به کار میبریم، ولی چون که گوسفند گه و سپند ها یعنی جان مقدس. حالا گیاه روز یکم که روز فرخ و خرم و سپس روز اهورامزدا شد، هم یاس است و هم مرد. این مرد اسم دیگرش مرسینه که همون مرسعینا باشد. اینجا میبینید پیشوندش سعینا همون سیمرغ است، مر پیشونده است. به جای این مر، مرته که مردن باشد گذاشتن تا پیوند انسان را از خدای مهر قطع کنند. مهر خدا به فرزندانش ایجاب می کند که خدا کسی را بر نگذیند، وگرنه ایجاد امتیاز مقدس می کند و علت پیدایش رشک میان فرزندانش می شود. هیچ ملتی و قومی و امتی و هیچ طبقهی و فردی و جنسی به علت پیمان یا میثاقی که با خدا ببندد حق امتیاز پیدا نمی کند تا حقانیت به مالکیت جهان یا حکومت بر جهان پیدا کند. اصلا واژه پیمان در اوستا به معنای شیر است، شیر نوشیدنی. خدا با جهان، با انسان مهر می‌ورزد. خدا میثاق ندارد. میثاق با کسی و قومی نمی‌بندد. مهر با همه انسان‌ها دارد. این سراندیشه فرهنگ ایران است که به کلی در تضاد با ادیان سامی است. استفا و مصطفا در فرهنگ ایران وجود ندارد. هر کسی باید به هفت خوان جستجو و آزمایش برود و آن را بپیماید. هر کسی در گذر از این هفت خوان است که مانند رستم در خوان هفتم چشم خورشیدگونه می‌یابد، یعنی چشمی که می‌تواند خودش ببیند. چشم خورشیدگونه معنای ویژه‌ای دارد. در فرهنگ ایران خورشید هر روز از ماه زاییده می‌شود. ماه نماد بینش در تاریکی است. بینش در تاریکی یعنی چی؟ یعنی در کورمالی و جستجو در تاریکی‌های زندگی و اجتماع کسی به معرفت برسد. خورشید معرفت از ماهی که در شب تاریک می افروزد پیدایش می آورد. چشم خورشید گونه بینشی است که پیایند جستجو و آزمایش و سرگردانی و کورمالی در تاریک است. بعدش می بینیم که رستم با این توتیایی که در هفت خان به دست می آورد چشم کابوس و سپاهیانش را، یعنی چشم حکومت را روشن می کند. یعنی چنین بینشی اصل حکومت در فرهنگ ایران است. حالا من یک اشاره کوتاهی به معنای مهر در فرهنگ ایران می کنم، چون که گفتیم سیمور خداوند مهر است. ما در همین داستان سام و زال و سیمور با مفهوم مهر در فرهنگ ایران به خوبی آشنا می شود. در آغاز سام زیر فشار اجتماع مجبور می شود که کودک نوزادش را که زال باشد دور بیفکند. در این اجتماع دینی و خدایی حاکم است که کودک معیوب را نتیجه گناه به خدا می داند. خدا در فرزند گناه پدر و مادر را مجازات و کیفر می داند. نقص بدنی نتیجه گناه است. چنانچه در تورات یهوه نیز چنین گونه خدایی است. همچنین ردپای آن را در ابسا هم می بینیم. ردپای آن در داستان جمشید در بندیداد باقی مانده است. ور جمشید، شهر بهشتی جمشید، جای معیوبان نیست. این رد و پای این خداست که البته در این داستان دستکاری شده است و به آن افزوده شده است. ولی درست سیمور خدای مهر بر ضد چنین خدایی در اجتماع سام و زال برمیخیزد. مردم به سام میگویند یا بچه را دور میافکنی تا بمیرد، یا خودت را از ایران ترد و تبعید میکنی، یا بچه‌ات را ترد می‌کنی و در واقع می‌کشی، یا خودت مرتد و مطرود هستی. دایه‌ای که زال را در آغاز آینده کودک او را بخشش و هدیه خدا می‌داند و این عیب را به چیزی نمی‌شمارد و به او تبریک می‌گوید، ولی مردم سام را سرزنش می‌کنند و این بچه سبب ننگ او شده است. سام در میان این دو اندیشه در تنش و عذاب است. نادل بخواه تن به دور افکنده شدن کودکش می‌دهد. یعنی ننگ و احترام را بر مهر ترجیح می‌دهد. و در اینجاست که سیمور بانگ دلخراش کودک را می‌شنود و کودک را به آشیانه‌اش در کوه البرز می‌برد و او را می‌پرورد. با این پرورش زال فرزند خدا می شود. حمال فرزندان سیمرغ می کرد. اینجا معنای حمال برابری مشخص می شود که در اینجا می بینیم که عملا سیمرغ با فرزندان سیمرغ و با خود سیمرغ حمال است، یعنی برابر است. مفهوم برابری آفریننده با آفریده اساس مفهوم برابری در فرهنگ ایران است. اون چه در آغاز افکانه یا دورافکنده اجتماع و خدای خشم است که گناه را چنین مجازات می‌دهد، زال فرزند خدای مهر می‌شود. یعنی افکانه اون چه دورافکنده شده است چی می‌شود؟ درست فرزند خدا می‌شود. این واژه افکانه که به معنای مطرود از اجتماع هست و معنای سقط جنین شده را هم دارد، این مفهوم یعنی تبعید و رد شده از خدا و از مردم است، درست فرزند و حمال و جفت خدای مهر می شود. امروزه افغانها همین نام را دارند، چون روزگاری به فرزندی سیمور پذیرفته شده بودند. خداوند مهر نقص و عیبی را که جان دارد بر ضد جان و زندگی نمی شمارد. جان را باید پرورد و به اون مهر ورزید، هر چند هم که معیوب و ناقص باشد. این سراندیشه است که سپس از آن آرمان‌ها و ایدئال‌های بزرگ سوسیال برخاستند. این جنبش‌های سوسیال و سوسیالیست در ایران همه به این مفهوم بهر برمی‌گردند. معیوبان و مطرودان و مرتدان اجتماع و خدایان را باید پذیرفت و پرورد و نواخت. جان در هر معیوبی، در هر مطرود و مرتدی مقدس است. طرد اجتماع و به ارتداد خدایان خشم سبب نفی قداست جان نمی شود. در به خانه خدای مهر رو به همه مطرودان و مرتدان و بینوایان و معیوبان باز و گشاده است. در نیایشگاه های این خدا همه یتیمان و بینوایان و مفروجان پذیرفته می شدند و از آنها دستگیری می شد. خانه یا نیایشگاه سیمور جای بس نشستن مطرودان و مرتدان بود. هر مطرود و مرتدی که وارد حریم او می شد هیچ کس حق گزند زدن به او را نداشت. این اندیشه سپس به اشخاص مقدس مانند امام ها در اسلام انتقال داده شد، در حالی که قرآن چنین چیزی را نمی پذیرفت. علت هم این بود که در آغاز همون نیایشگاه این خدا بود که با اندکی تغییر و تبدیل نیایشگاه خدایان تازه و مساجد شد. این سراندیشه قداست جان هم که جزء آیین پیشین بود به خدای تازه که حتی بر ضد این اندیشه هم بود انتقال میاد. هیچ قدرتی و قانونی در این حریم در حق آزردن جان را نداشت. مهر خدا به جان اولویت بر همه قانونها و قدرتها داشت. این اندیشه بنیادی سپس فراموش ساخته شد. خدای مهر نمیتواند گزند به هیچ جانی را تحمل کند. دلش به حال هر دردی میسوزد. علت هم این است که این خودش این جانان هست که در هر جانی امتداد یافتند. هر جانی را که آزرده میشود این خود خداست که آزرده میشود. هر دردی از هر جانی درد خود خداست. این است که فوری به یاری دردمندان میشتابد. او با درد جانها کار دارد، نه به این که این جان، این انسان چه دینی، چه مذهبی، چه ایدئولوژی، چه نژادی، چه جنسی دارد. دین و عقیده و مذهب و نژاد و جنس و طبقه او را از مهر به جان باز نمی دارد. اولویت مهر به جان و زندگی انسان هاست. خدای مهر ایمان به عقیده و دین و ایدئولوژی را آزاد می گذارد. دین او مهر به جان هاست. او عرب و ایرانی و ترک و فرانسوی و چینی و هندی نمی شناسد. همه آنها گسترش جان خود او هستند. هیچ کسی حق ندارد به نام این که دین من تنها دین است که خدا فرستاده کسی را بیازارد و در زیر تهدید شمشیر و جزیه دینش را به او تحمیل کند. یعنی به کلی حق جهاد دینی در فرهنگ ایران نیست. این حق جهاد به هیچ کسی داده نمی شود و حق فتوای جهاد هیچ کس ندارد در فرهنگ ایران. آزردن خرد و روان هم آزردن جان است، چون تحمیل دین و عقیده آزردن جان هاست، نه پرداختن به ایمان ها. حکومت باید زندگی مردمان را بپرورد، در جامعه همه را، هر جانی را شاد و خوش و خرم سازد. این انسان پیرو و هر عقیده ای هم که میخواهد باشد، متعلق به هر طبقه و قشری باشد، هر جنسی میخواهد داشته باشد، اینها همه اولویت ندارند. اولویت فقط جان دارد، نه ایمان. بالاخره در این داستان معنای مهر در فراموش ساختن گناه و جرم نمودار میشه. اینجا معنای دیگر مهر هست. خدایان قدرت همیشه در فکر جریمه کردن نافرمانی ها هست. بزرگترین گناه نافرمانی از امر و نهی آن هاست. همطور که میبینید داستان آدم در بهشت با همین نافرمانی و توبه و گناهش از همین آغاز از نافرمانی شروع میشه و خدا و یهوه و الله قدرت خودشون رو در همین مجازات که تبعید او از بهش باشد نشان میده. هر کسی از الله و یهوه و از پدر آسمانی نافرمانی میکنه، تزلزل و خدشه به قدرت او که گوهر اوست وارد میسازه. این است که نافرمانی را با شدیدترین شکنجه ها عذاب میده. نخستین نافرمانی یهوه و الله و پدر آسمانی آدم را از بهشت یعنی از سعادت محروم می‌سازد. شما باید در نظر داشته باشید که در ایران برعکس این جمشید در جهان بهشت می سازد. خود جمشید با خرد و خواستش که در شاهنامه باقی مونده است می بینید که خرداد و امرداد رو در جهان واقعیت می دهد، برعکس آدم و حوا که در بهشت یهوه و الله قرار می گیرند، خودشون بهشتاد نیستن. بنابراین نخستین نافرمانی بدر و تخم تزلزل انداختن در قدرت این خدایان توحیدی است. درست واکنش خدای ایرانی وارونه این رفتار است، چون او خدای مهر است که هنگامی که سام از دور افکندن فرزندش که در واقع او را کشته است، او را که دور انداخت ولو دیگران دور انداخته باشند، خود او عامل این گناه است. این همین پسندیدن این که فرزندش را دیگری دور بیندازد، همین پسندیدن بیان این است که او خودش مجرم است. همین که ضحاک یعنی خاموش میماند وقتی میخواد اهریمن میخواهد پدرش را بکشد، این همین خاموش ماندن نشان این است که ضحاک گناهکار است. هنگامی که سام از دور افکندن فرزندش که در واقع او را کشته است پشیمان میشود، بعد از اینی که او را دور انداخت بعد از چندی پشیمان میشود، متوجه میشود که کار بدی کرده است که تسلیم فشار اجتماع و امر چنین خدایی شده است. این است که به جستجوی فرزند دورافکنده‌اش برمی‌خیزد و بالاخره در جستجو به کوه البرز می‌رود. فراز کوه البرز آشیانه سیمرغ است، یعنی در واقع اونجا نیایشگاه این خدای مهر است. در فراز کوه البرز بنابر شاهنامه سه درخت خوشبو رویدند و فراز این سه درخت آشیانه سیمرغ است و در آنجاست که جان دور از گزند همه است. فرزندش را سام فرزندش را که زال باشد در آنجا از دور می‌بیند. هنگامی که سیمرغ نزد او فرود می‌آید، نزد سام فرود می‌آید، فضا پر از بوی مشک مهر می‌شود. سام در آغاز به پوزش می‌پردازد و از سیمرغ مغفرت می‌طلبد که چنین گناه بزرگی را کرده است و فرزندش را به دامان مرگ انداخته است. ولی دیده می‌شود که سیمرغ نه دمی از گناه او می‌زند، نه از سخنی از غفران و آمرزش می‌گوید. نمی‌گوید که من که خدای مهرم گناه تو را بخشیدم. او گناه و جرم سام را فراموش کرده است. خدایی که گناه را میبخشد گناه را فراموش نمی کند. اگر یهوه و پدر آسمانی و الله گناه آدم را فراموش کرده بودند که نامی از گناه آدم در تورات و قرآن نمی بردن. این قضیه سام را به کلی منقلب می سازن. خدایی که نزدش برترین گناه آزردن جان است، چرا دم از گناه بزرگ من نمیزنن؟ چرا از من خشمگین نیست و به جای آن که از من پشت بگردانن و مرا به خود راه ندهد و مرا از درگاه خود دور سازد، با مهر فراوانش به پیشواز من شتافته است. اکنون گامی از این نیز فراتر می رود و به من که قاتل کودک هستم، زال را که اکنون فرزند خدا شده است هدیه می دهد. به قاتل به جای شکنجه و زندان درست اون که را کشته است و اکنون موجود خدایی شده است، او را به سام هدیه می دهد. آیا این کیفر یک قاتل و مجرمه؟ این است که برای نخستین بار سام تجربه می کند که مهر حقیقی چیست. مهر حقیقی فراموش کردن جرم و گناه است، نه بخشیدن گناه و جرم. چون بخشیدن گناه و جرم هنوز ابراز قدرت است. کسی که میبخشد، کسی که گناه را میبخشد، ابراز قدرت میکند. ولی این خدا خدای قدرت نیست، خدای مهر است، نه خدای قدرت. البته بررسی شیوه مهربانی خداوند مهر با انسان و گیتی و جانداران بررسی بسیار مهم ولی بسیار دراز در فرهنگ ایران است که گاه به گاه به آن خواهیم پرداخت، ولی در اینجا فقط به همین چند رویه بس می کنیم. اما اشاره به یک ویژگی برای شناخت تصویر انسان در این فرهنگ ضروری است. یک اشاره کوتاه که این مهرورزی در تصویر انسان چه نقشی بازی میکنه. در هر انسانی سیمرغ و آرمتهی همدیگر را در آغوش هم گرفتند و به هم مهر میبردند. در اجم یا انسان در 70 روز آخر سال پیدایش پیدا میکند. درست یکی ماه دی است که ماه سیمرغ است، یکی ماه بهمن است، یکی ماه اسفند است و اسفند آرمتهی است و بهمن اصل میان است، یعنی اصلی است که سیمرغ و آرمتهی را به هم پیوند میدهد. درست انسان مجموعه سیمرغ و آرمتهی است. این خدای مهر که سیمرغ باشد 4 پر دارد و این 4 پر همون نیروهای باطنی و روانی ما هستند. این 4 نیروی انسان که بو و روان و آینه و فروهر نامیده می شوم، درست همون پرهای خدای مهر هستم. در اندیشیدن و در رؤیا و در شادی خوشی این بخش سیمرغی انسان به معراج می رود. این همیشه اتفاق می افتد و با خدای مهر یا سیمرغ می آمیزد و با او هم پرسی می کند، یعنی دیالوگ می کند. آنگاه به تن انسان باز می کند، یعنی هر اندیشهی عبارت از یک آمیختن خرد انسان با خدای آسمان است. وجود انسان هماغوشی خدای مهر و آرمتهی یا همون ترمائیل و ارمائیل در شاهنامه است. وجود هر انسانی، هر فرد انسانی پیایند مهر خدای آسمان با خدای زمین است. این نشان می‌دهد که این مهر خدایی در هر انسانی تجلی کرده است، در هر انسانی واقعیت پیدا کرده است. حالا نیایشگاه در ایران اساساً در مهر خوانده می شود، هرچند که به نام آتشکده مشهور شده است، ولی نام اصلیش همون در مهر بوده. این پیشوند در همون واژه دیر است، دیر مغان. در واقع نیایشگاه ایران دیر مهر بوده است. جای نیایشگاه است که مهر همه انسان‌ها، همه جان‌ها به هم واقعیت بیاورد. این که هر دینی و هر مذهبی و هر فرقه‌ای و هر خدایی نیایشگاه ویژه خودش را داشته باشد، بیان بریدگی و افتراق ادیان و مذاهب و فرق است. اینها هیچ کدام دیر مهر نیستند. دیر بریدگی و امتیاز و تبعیض و جدایی از هم هستن. این پیشوند در تصویری است که معنای بسیار ژرف و گسترده دارد، ولی ما به همون معنای سطحی امروزش میفهمیم. با معنایی که امروزه این اصطلاح برای ما دارد، ما فرهنگ ایران را از آن حذف کردیم. چارچوب یا آستانه یا پاشنه در خانه، چارچوب یا آستانه یا پاشنه در خانه، پروردین یا کوادر خوانده می شود. چرا؟ کواد نامی است که اهل سیستان به پروردین می دادن و پروردین همون ارتافرورد و همون سیمرغ گسترده پرست. به همین علت سال با ماه پروردین شروع می شود، چون در زمان را به زمان می گشاید. این بود که در همون ارتافرورد بود، در همون سیمرغ بود که در جهان بود. نام یعنی با نام رام نینواز هم در اوستا، در رامیش، دروای و اندروای است. دروای در حضوارش میبینیم، در حضوارش میبینیم که معنای در همون دین است که نیروی زایندگی و بینش و سرخوشی باشه. این است که همین کلمه واژه در میبینیم که زبان دری به معنای زبان زن خدا ارتافرورد و رام است، یعنی به نام خدای مهر و رام هست، خدای موسیقی. ارتافرورد که فرخ باشد، با رام و بهرام با هم ستای یکتا بودن. از این رو همین واژه به معنای سه هم هست، یعنی دری، چنان که هنوز نیز در پشتی به سه دری میگویند. همین پیشوند است، این هم مهم است برای خاطر اینکه ما پیوند خیلی از پدیده ها رو میفهمیم. همین پیشوند است که در واژه های درویش و داریوش دیده می شود. درویش و داریوش هر دو ها یک واژه هستند، برای اینی که از نظر ما خیلی بعید به نظر برسد. درویش که در اصل در متون پهلوی دریوش یا دریگوش هست، به معنای این دری یعنی سه، یوش که اوچ باشد، هنوز در کردی به معنای نه است. دری اوش یعنی سه تا نه، یعنی سعینا، یعنی سیمور. و دری گوش، گوش، گوش که همین جان جهان باشد، یعنی سه تا خوشه. دری گوش یعنی سه تا خوشه. میبینیم که درویش و داریوش به معنای سعینا یعنی سیمور و معنای سه تا خوشه است که همون گشورون باشد که جانان است. پس درویش نام پیروان خدای مهر بوده است. این است که عرفان ایران، یعنی عرفان به فرهنگ ایران برمیگردد. ما اگر به عرفان بپردازیم میبینیم اون رگه های زنده اش همه از فرهنگ ایران سرچشمه گرفته است. داریوش هم همین معنا رو دارد. هرچند که ما امروزه نمیتوانیم این همانی این دوتا واژه رو با هم باور کنیم. پس نیایشگاه ایرانی در مهر بوده است، یعنی دین مهر بوده است، چون گفتیم در یکی از معنیش دین است. پدیده عشق و مهر در ایران در آمیختن واقعیت پیدا می کردن. این است که بون جهان و زمان این سه بودن که با هم آمیخته بودن. این همیشه باید چند خدا با هم بیامیزن، چند ایزد، چند امشاستن، تا چی بشه؟ تا مهر واقعیت بیابد، تا اولویت مهر ایجاد شود. مثلا می‌بینیم که سر شب که اوزیرین نامیده می شود، همون رام نینواز است. اوز همون نام. و میان شب جایگاه فروردین و بهرام است، ارتافرورد و بهرام. این سه یعنی رام و فروردین و بهرام، این سه با هم در شب تخم پیدایش جهان و گیتی در روز بعد هستند. این اندیشه مهر در فرهنگ ایران بنیادی است. جهان در همکاری، یعنی در مهر خدایان به هم آفریده می شود. این خیلی مهم است. اهورامزدا با امشاسپندانش با هم جهان را می آفرینند. آب از مهر پنج خدا به هم آفریده می شود. زمین از مهر پنج خدا به هم آفریده می شود. گیاه از مهر پنج خدا به هم آفریده می شود. و نام مهر پنج خدا به هم، همون آتش یا آگر یا آذر بوده. این نام اساساً، این آتش به معنای آتش، اینی که میگویند آتش کده نیست. نام معناش، یک روزی خواهیم پرداخت که معنای آتش چیست، یعنی قداست مهر و جان. این پنج خدا به هم میآمیزند. از آن به دیر مغانم عزیز میدارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. دیر مغان همون خانه مهر یا در مهر بوده است. چون مغ که همون میخ باشد، همون ابر سیاه یا سیمور خدای مهر است. و آتش مهر خدایان به هم است که اصل آفرینش در ایران بوده است. و دل که اسم اساسیش ریمن بوده است، به معنای مینو یعنی تخم سیمور است. از سوی مغ یک معنای دیگرش همون مگ و مک است که در اصل به معنای خوشه است. این خدا خوشه بود، یعنی یا به سخن دیگر واقعیت مهر بود، چون خوشه دانه های هستن که در یک جا به هم پیوستن. دوستان خوش و خرم باشید تا بار دیگر.